سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. هدیه بفرمایید. محضر آقا و مولامون حجت ابن الحسن دوم صلوات و همه با هم با و عجل فرجهم بر محمد و آل محمد. همه با هم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک و على آبائه في هذا الساعة و في كل الساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتع فيها طويلا. يا صاحب زمان يا صاحب الزمان يا سلامتی و تعجیل در فرج آقامون صلوات شناد بفرد. جمعه بوده و تموم شد و روز کاری هم نبود و صدای صلوات ها یا من حس میکنم خیلی ضعیفه یا شما واقعا او انرژی که باید داشته باشید و ندارید برای صلوات ها. یه صلوات جوندار بفرستید اول جلسه یه. فرمودن حمل کردن علمهای عزا در جلوی حیاات مذهبی چه حکمی دارد؟ داشتیم احکام عزاداری رو مرور میکردیم با هم دیگه. جواب اینه که اشکال ندارد. اگر طبق عرف، عرف مردم باشد، یعنی مردم این رو بد ندونن، صرف علم اشکال ندارد. مرجع بعدی فرمودن اگر برای آبران پیاده یا بالاخره افرادی که رد میشن مزاحمتی ایجاد نکند و آسیبی به حمل کننده علامت نزند و از مجسمه های حیوانات و امثال آن در علم استفاده نشود اشکال ندارد. خوب است از علم های کوچکتر استفاده شود و بهترین جایگزین استفاده از پرچم های مناسب در شأن آقا و مولامون ابا عبدالله است. سوال بعدی اینه آیا قرار دادن چهل چراغ در جلوی دسته های عزاداری اشکال دارد؟ دو سه مورد رو داریم که اینا مبتلا به هم هست. مراجع اعظم تقلید فرمودن که نباید این گونه امور جزء دین شمرده شود. یعنی نباید بگیم که آقا اینا جزء علامت هاییه که از سمت دین وارد شده. در هر صورت لازم است عزاداران سالار شهیدان هرچه گرمتر پرشورتر به شیوه سنتی و با مضامین روشنگر و معرفتزا عزاداری رو ببرن جلو. سوال بعدی اینه، آیا جایز از پارچه و دستمالهایی را که ایام محرم بر روی علم میبندند بفروشند و وجه آن را در عزاداری و تعمیر حسینیه مصرف کنند؟ میشه فروخ پارچه ها رو؟ مراجع نظام تقلید فرمودن خیر، امکان فروشش نیست، مگر با اطمینان به این که به همین مقصود داده اند. یعنی ببینید گاهی وقتا توی تبدیل به احسن کردن این پارچه، وسیله‌ای که برای عزاداری، برای هیئت دادن، قید نکردن، یعنی تأکید نکرده که آقا این فقط برای سیاهی مثلا حسینیه، نه، هدیه داده آقا این اختیارش با شما. و سعیم کنیم اون چی که داریم وقف میکنیم، اون چی که داریم میدیم، اون چی که داریم هدیه میکنیم، دست، یعنی وقف که داستانش متفاوته، داریم هدیه میکنیم، دست برای بچه های هیئت رو باز بذاریم، میگیم آقا برای هیئت تو هر قسمتی خواستید اینو استفاده کنید، که بعدش کار خیلی سخت میشه استفاده کردن از این موارد. رضا فرمودن اگر در مراسم عزاداری نیاز نباشد، حضرت آیت الله فاضل رحمت الله علیه میفرمان میتوانند بفروشند و به مصارف عزاداری و احتیاجات حسینیه ها برسانند، و بهتر است که از اهدا کنندگان اجازه بگیرند. این مهمه، دقت کنیم، بهتر است که از اهدا کنندگان اجازه بگیرند و برای مشتری هر گونه تصرف جایز است. سوال داریم؟ سلامتی خودتون و خانواده هاتون یه صلوات بلندی نهاد بفرمید. خب الحمدلله توی این شبهای پر رزق و پر خیر و برکت دهه ماه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام توفیق داریم پای کلام معصومین و آیات قرآن داریم گذر میکنیم و توی این خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این روزه مبحثمون این بود بزرگواران، که ما مواجه هستیم با دو تا سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی، سبک زندگی حسینی و سبک زندگی یزیدی. واقعا ما توی کدوم قسمت از این پازل و این نقشه سبک زندگی داریم زندگی میکنیم؟ امروزه واقعا در میدان سبک زندگی حیات طیبه و حسینی و مهدوی هستم یا در طرف مقابل؟ دیشب اینو عرض کردیم خدمتتون که بزرگواران، برای من و شما احساس و واقعیت مجازی به عنوان متن زندگیمون ایجاد میکنه دشمن، که کامل و مفصل با همدیگه توضیح دادیم و صحبت کردیم نسبت به جنگ شناختی، اینکه تصورات ما اون چیزی که ما دوست نداریم رو به عنوان خاصه دلمون مطرح میکنه و اون چیزی رو که دوست داریم این رو میندازه عقب، یعنی کاری میکنه با فضای ذهنی ما که اون چیزی رو که دوست داریم این تغییر میکنه فضاش. چند مورد رو نام بردیم دیشب، عرض کردیم تصور ما نسبت به مرگ چطوره، مردن، یه توضیحاتی دادیم. مورد دوممون اینه بزرگواران، یه سوال دیگه میپرسم، وارد بحث جدیدمون امشب میشیم که حسابی کار داریم امشب، حواساتون باشه انشالله. مورد دوممون اینه بزرگواران، وقتی اسم از یک کتاب بسیار ناب و یک کتاب بسیار راهگشا میاد برای زندگیمون، تصور من و شما نسبت به این کتاب که قرآن باشد چیست؟ یعنی تصوری که ما نسبت به قرآن داریم چیه؟ خودم عرض میکنم، ماه رمضان که شد جلسات قرآن و فراوون و روزی یه جز بخونم و بدو خودتو برسون به جلسه و تموم که شد خداحافظ قرآن، دمت گرم، خدا خیلی خوب بودی، ممنونم از اینکه بالاخره یه چند روزی ما رو مهمون سفره خودت کردی و برای هر آیه ثواب ختم قرآن دادن بهمون. خب دیگه کوله بار ثواب اون پر شد تا سال آینده بس. یه بوسم میزنم خیلی شیک توی تاقچه و توی مسافرت و دوماد عروس میخوان برن تو خونه و بد و قرآن بیار. و اما چرا اینها رفتن به سمت آتیش زدن قرآن؟ این نکته داره بچه ها و بزرگواران رفقا، این نکته داره. و جلوی چه سفارت خونه ای میره قرآن رو آتیش میزنه؟ دقت کردید به اینها دیگه؟ بعد جالب، تصور من و شما نسبت به قرآن چیه؟ قرآنی که میفرماد و ننزل من القرآن، خود قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، واقعا یه همچین نگاهی به قرآن داریم؟ شفاء و رحمت، این که واقعا حال دل ما رو و زندگی ما رو روبراه میکنه، هدن للناس، هدایت برای مردم، نه فقط پول دار و بی پول و با کلاس و بی کلاس، نه خیر. بزرگواران، اگر واقعا احساس ما نسبت به فضای قرآن، مرگ که دیشب توضیح دادیم، احساس واقعی نباشد از زندگی لذت نمیبریم. دانشمند غربی رو دقت کنید چی میگه. یه فرانسویه میگه، من میخوام متنشو بخونم، متن صحبتاش رو، زیادی با من باشید. این دانشمند فرانسوی یه دکتره، میگه من تمام آیه های قرآن را که در زمینه علوم طبیعی، بهداشت، طب بودند مطالعه کردم و آنها را مطابق دقیق ترین قانون های علوم طبیعی و پیچیده ترین اصول ثابت شده علوم عقلی دیدم. دوباره حرف یه آیت الله نیست، حرف یه مرجع تقلید نیست، یه دکتر فرانسوی میگه من آیات قرآن رو اومدم این کار رو انجام دادم و مطابق. خیلی قشنگ این صحبتش. و مطابق دقیق ترین قانون های علوم طبیعی و پیچیده ترین اصول ثابت شده علوم عقلی دیدم و یقین کردم، زیادی با من باشید، حواسا اینجاست، و یقین کردم که هزار سال قبل جز خدا هیچ کس بر روی زمین از آن قوانین و اصول آگاه نبود. پس به حقانیت و خدایی بودن چنین کتابی ایمان آوردم. یه دکتر فرانسوی نسبت به قرآن من و شما یه بچه شیعه، این اعتقاد قلبیش. بعد من و شما چقدر از این قرآن استفاده میکنیم؟ استفاده کردنش یه داستانه. اعتقاد، خانم بزرگوار، مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، اعتقاد یه داستانه. عذرخواهی میکنم، مطالعه کردن و قرائت کردن و ثواب جمع کردن قرآن یه داستانه، ایمان داشتن به حرف خدا داستان بعدیست. ایمان دارم بهش؟ گذر کنیم از این بحث، بریم جلو. عرض کردیم که احساس واقعی از زندگی نیاز به شناخت واقعی داره. ما باید یه شناخت واقعی داشته باشیم. اسلام چی میگه؟ میگه اول اینکه تو ادیان مختلف ما داریم و آزادانه داریم تصمیم میگیریم، الحمدلله، اینه. اسلام میگه آقا اول بفهم، اول بشناس، بعد بیا سمت من. من نگفتم جاهلانه بیا انتخاب کن، اول بفهم، شناخت پیدا کن، بعدش بیا سمت. اینکه واقعیتش اینه که باید یه نگاه واقع بینانه نسبت به مسیر زندگیمون داشته باشیم. حالا این دو تا سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی رو که داشتیم با هم دیگه مرور می‌کردیم، به آقایون غربی ها این رو ما اعلام می‌کنیم. بحث امشبمون رو زیادی دقت کنید، این که آقا صحبت هم تمدن غرب و هم تمدن اسلام، رفقا از فضای خونه و اینا، اونایی که رفتن یه صحنه بیرون، بیایید بیرون، بیاید تو هیئت فضا اینجا، صحبت هم تمدن غرب و هم تمدن اسلام اینه که آقا شما بیایید سمت ما، قطعا شما رو خوشبخت میکن. هر دوی اینا دارن صحبت از خوشبختی میزنن، دم از خوشبختی میزنن و صحبتشون اینه که شما بیایید به سمت ما، ما شما رو چیکار میکنیم؟ خوشبختتون میکن، از زندگی لذت میبرید. شعار و ادعای مشترک فرعون، معاویه، یزید و غرب همه همینه و اسلام، که آقا شما اومدید به سمت ما، ما چیکار میکنیم؟ خوشبخت میکنیم شما رو، لذت میبرید از زندگیتون. واقعا کدوم درسته؟ کدوم نگاه از این دوتا نگاهی که خدمتتون عرض کردم دارن حقیقت رو میگن و ما رو به اون سعادت و خوشبختی واقعی در دنیا میرسونند؟ شما دقت کنید، یه جناب مهندس میاد وارد کارخونه ای میخواد بشه یا جایی میخواد استخدام بشه، بهش میگن آقا رزومه بده. رزومه کاری چیه؟ رزومه علمی و تحصیلی و فعالیت فضای اجتماعی چیه؟ دقیقا سوال ما اینه. به غربی ها میگیم آقا الگوی، دقیقا صحبتمون اینجاست رفقا، دقت کنین، الگوی عینی غرب چیه؟ شما چه الگویی دارید که میگید آقا بیاید سمت ما، قطعا ما خوشبختتون میکنیم؟ به من و شما چی معرفی میکنه؟ چند تا از بهترین الگوهاش رو غرب به من و شما معرفی میکنه. یک، بازیگرانشون، بازیگرای هالیوود. دو، ثروتمندانشون. سه، ورزشکارانشون. اینا رو دقت کنیم. بهش میگی 14 معصوم رو، اسماشو میگی پای سر، به بچه شیعه مسلمون داخل کشور من و شما 12 امام رو نام میبری، 14 معصوم رو میگی، نیم ساعت فکر میکنه، تهش 10 تا جا به جا میکنه، بعد اسامی فلان بازیکنای فلان تیم رو تا پدر و مادر رو تا جد و آبادشون رو حفظه. اینا الگو، غرب برای من و شما الگو داده، الگو داده که من و شما خوشبخت بشیم دیگه. حله؟ الگوهای مختلف برای من و شما، دانشمندانشون، ثروتمنداشون، بازیگراشون، بازیکناشون، همه اینا رو اومد به عنوان سند خوشبختی غربیا اعلام کرد و داره الان براش روز به روز برنامه میده ها. روز به روز به من و شما میگه اگر بیایید سمت نوع یه موردشو عرض کنم، این مدل موی یه لفظی میخواست بدنم بیاد و بگم، حیفم اومد رو منبر رسول، این مدل موی رایجی که توی جوانهای امروز می، از کجا اومد؟ ببین چقدر راحت برای بچه شیعه اون بازی کنه که داره به عنوان الگوی غربی معرفه میکنه، کامل فراگیر شد تو کشور من و شما. سبک لباس، نوع لباس ها و موارد مختلف رو ببینیم. بعد جالبه، رهبری عزیز اخیراً فرمودن چرا ما همش داریم دفاع میکنیم؟ صحبت اخیر حضرت آقاست. چرا دائما داریم دفاع میکنیم؟ چرا من و شما حمله نمیکنیم رفقا؟ بابا غربیه داره الگوهای مختلف، بهترین الگوهایی که به ظاهر من و شما رو به خوشبختی برسونه برامون معرفی میکنه. درد برامون، ثروتمنداشون رو میاد ایلان ماسک رو معرفی میکنه که قرص افسردگی میخوره، این ثروتمندترین هاشونه. بازیگران هالیوودش رو داره برای من و شما به عنوان الگو معرفی میکنه که شما آمارهای طلاق اینا رو ببینید، آمارهای فساد جنسی اینا رو ببینید. دارم مستند عرض میکنم و چون از حوصله و وقت جلسه خارجه آمار رو نیاوردم که ریز خدمتتون بگم. مستند اینا همش هست، اهل مطالعه اید الحمدلله، تمام اینها مستند. دارم عرض میکنم خدمتتون، بازیگرای اینا، ثروتمندای اینا رو ببینیم. از حضرت آقا سوال کردن آقا جان پاسخ شما در مقابل این شعار چیه؟ دهه 80 یا زیادی دقت کنیم. حضرت آقا فرمودن آقا پاسخ شما در مقابل این شعار چیه؟ زن، زندگی، آزادی. شعار به ظاهر قشنگه دیگه. گفتن آقا جان شعار شما، پاسخ شما در مقابل این شعار زن، زندگی، آزادی چیست؟ حضرت آقا فرمود ما پاسخ نداریم، ما حمله داریم. چرا ما باید همیشه دفاع کنیم؟ دقت کردید؟ از اول انقلاب دائما داره شبهه میریزه، ما باید جواب بدیم. دائما داره حمله میکنه، ما باید در مقابلش گارد دفاعی بگیریم. 2,500,000 الانی که داریم با هم صحبت میکنیم رفقا، الانی که داریم فی المجلس با هم صحبت میکنیم، 2,500,000 شبهه رایج داریم که تو ذهن و تو فضای مجازی و حقیقی کشور من و شما داره شانتاج میکنه دشمن، داره میپاشه، داره میفرسته به سمت افکار من و شما. بزرگواران واقعا به غربی ها ما صحبتمون اینه، این نسخه ای که شما دادی، الگوهای مختلفی که معرفی کردی، واقعا برای 8 میلیارد جمعیت دنیا قدرت داره که این نسخه رو واحد به همه اینا بدیم و همه از زندگیشون لذت ببرند و اون کسی که تو مردم دنیا فقر داره، گرفتاری اقتصادی داره، مریضی داره، شبهه ذهنی داره، شبهه اعتقادی و سیاسی و فرهنگی داره، همه مشکلاتشون حل بشه؟ نسخت واقعا جوابگوی این 8 میلیارد جمعیت هست؟ مگه اینا چه نسخه ای دارن؟ اینا گفتن، صحبتمون اینجاست دیگه، یه بار دیگه بحثو بیایم. غربی ها گفتن آقا ما میگیم، صحبت ما غربی ها اینه که شما پولدار شدی قطعا خوشبخت میشی. ما یکی از اساتیدمون، ایشون مشاورن، چند سال پیش یه روز صبح با من ایشون سر درس اخلاق اومد، دیدیم خیلی چهره خسته است. بعدش من یه مقدار فضولتر از این حرفام که منو دارید میبینید اینجا نشستم، برام سوال شد، گفتم استاد دیشب مثلا کجا بودید؟ اینا گفت یه مشاوره ای داشتم دیشب خیلی خاص. گفتم آقا یعنی چی خاص؟ میگه دیشب رفتم خونه یک جوون 32-33 ساله، 16 تا ماشین خارجی داخل صحن حیاط خونش پارک بود. من همینجوری مونده بودم، چی میگی؟ او چه خونه‌ای بوده، او چه صحن حیاتی داشته که 16 تا ماشین خارجی توش پارک باشه؟ من گفتم استاد شما مثلا یه طلبه، مثلا یه شیخ، چرا برید توی خونه؟ مثلا شما رو چه سنخیتی با هم داشتید؟ این چی میخواسته ازتون؟ میگه ما از بعد از ظهر گرفتیم تا به اذان صبحی که با هم صحبت میکردیم، این جوونه یه سوال داشت، شیخ من اینا رو نمیفهمم، به من یه راهکار بده، یه شب با آرامش بخوابم. آی غربی که تو میگی پولدار شو خوشبخت میشی، لذت میبری، احساس خوشبختی بهت دیگه تمام زندگیت رو فرا میگیره. و جالبه این رو برای جوون من و شما هم انقدر نسخه میپیچه، ما این رو رسما اعلام میکنیم به تمام غربی ها که آقا برای هم خود غربی های شما، برای هم خود مردمی که تو کشوراتون دارن زندگی میکنن، شما هیچ گونه نسخه ای ندارید که اینا آرامش داشته باشن و احساس و خوشبختی کنن، هیچ نسخه ای. آقا نسخه چیه؟ ممنونم، نسخه نداریم. پولدار شو ببینید صحبتمون از اینه بزرگواران چیکار کنیم حال دلمون خوب بشه. غربیه میگه هر چی پولدارتر شدی احساس خوشبختی چی میشه؟ بیشتر میشه. بعد چیکار میکنه؟ وقتی ما اینو بهش اعلام کردیم آقا جمع کن بینیم بابا تو آمار خودکشی و آمار طلاق و آمار افسردگی کشورهای مختلف رو مستند وقتی بررسی میکنیم میبینیم بابا این همینو نمیتونه جمع جور کنه. بعد دست به دامن چی میشه رفقا؟ دست به دامن شخصیت‌ها و الگوهای مجازی و فانتزی میشه. مرد عنکبوتی، بنتن و و و بقیه مواردش رو که شما بهتر از من میدونی. دست به دامن الگوهای مجازی و فانتزی میشه. چرا؟ افکار عمومی جامعه رو بتونه راضی کنه و ببره جلو. بگه آقا ما غربی ها حرف داریم برای گفتن، و ببین چه الگوهایی داریم. ما دقیقا بزرگواران این مقدمه رو عرض کردم و این الگوی غرب، این فضای غرب، دقیقا همین سوال رو از اسلام میپرسیم. دهه 80 این دقیقا سوال شماست. آقا چند شب ما رو میبری جلو، یه میگی سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غربی، سبک زندگی شیطانی، سبک زندگی حسینی. اسلام کجا حرف داره برای گفتن؟ هم الگوش برای ما چیه؟ یه چند تا الگو بگو بهمون. اسلام بزرگواران، پدر و مادر عزیز، جوون عزیز و بزرگوار، به من و شما میگه ببین من مثل غربیه نیستم الگوی مجازی بگم بهتا، من الگوی واقعی برات تعریف میکنم. توی 4 تا هیته برات الگو میدم. 1، معصومین علیهم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر قشنگه این 4 دست الگو. برای تمام دنیا رفقا ما حرف داریم برای گفتن. تمام دنیا. اولین دسته رو معصومین معرفی میکنه اسلام. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در سبک زندگی، در سبک رفت و آمد، در سبک مش و مرام رسول خدا برای شما اسوه حسنه است، برای شما درس تو زندگیتون، برای ثانیه به ثانیه زندگیتون. امیر المومنین علیه السلام، برسیم نجف امیر المومنین انشاءالله به زودی زود، بلند بگو یا علی. فقط برای مده آب میذاری کجا رفت؟ برسیم نجف این یا علی که برای ما هم شب تو ما هر چی بفرمایید که عاشورای ابو عبدالله از شب 8 دیگه، روز 7 شب 8 آب رو بستن اینجا دیگه، از هم امشب منبر اینا شوخیش این بود که برسیم نجف امیرالمومنین ان شاء الله. دست جمع ذکر علی و عباده، بلند بگو یا علی.
یا علی.
حس میکنم سر حال نیستید. شادی دل امیرالمومنین، یه صلوات بلند بفرستید. امیر المومنین میفهمد یا ابا عبدالله. دقت کنین چقدر این کلام خوشگله. ما یه الگویی داریم برای تمام عالم حرف داره برای گفتن. یا ابا عبدالله انکه اسوه الخلق یقتدون بک. ای حسین تو برای تمام خلائق اسوه ای که بیان به تو اقتدا کنن و به سبک و به مرام و به مسیر زندگی تو برن جلو. بزرگواران معصومین، شاید خیلی همون بگیم آقا معصوم رو که دیگه واقعا چی داری به همون میگین، اینم الگو شد. دوباره توی همین کتاب غریب و مظلوم قرآن نسبت به پیامبر خدا چی میفهمد؟ یمشون فی الاسواق. این که پیامبر مثل مردم توی بازار راه میرفت، ازدواج، معصومین من و شما مثل من و شما مثل مردم ازدواج میکنن، فرزندآوری دارن. توی تربیت فرزند آقا ما مشکل داریم، نمیشه تربیت فرزند. معصوم پیامبر بوده، بچهش در اومده در مقابل بابا وایستاده. دو تا زن رو، زنان معصومین، بابا خود معصومین اسمت داشتن، زنانشون هم معصوم بودن؟ نه خیر. خدا دو تا زن رو توی قرآن نام میبره. اون دو تا زن کیان؟ که اون دوتا زن از هر آن چه زنی که امروز ما توی جامعه و توی فضای کشور می، مثلا این وضعیتش خرابه، این دهن کجی میکنه به اسلام و قانون و اینا، و بریم جلو. اینا اوضاعشون بسیار بدتر بوده. زن پیامبر؟ بله بله، زن پیامبر. دو تا زن رو خدا توی قرآن نام میبره، امرأت نوح و امرأت لوط. زن دو تا پیامبرن. بزرگواران، پیامبران هم مثل من و شما زندگی میکردن، ازدواج میکردن و و و خرید و فروش داشتن توی بازار. این الگوی اول. الگوی دومی که اسلام به من و شما معرفی میکنه، اصحاب اهل بیتند. دسته اول شدن خود معصومین، یه دسته بیان پایین تر، اصحاب اهل بیت. مالک ابن اشتر نخعی تو مسیر میره، یارو فحش میده به جناب مالک، واقعا علی نبی نوالی علیهم السلام باید سلام و درود و خدا به این یاران فرستاد، به این یاران ناب امیرالمومنین. بعد طرف میشنوه میگه فهمیدی به کی فحش دادی؟ به کی توهین کرد؟ مالک ها، ممنونم، فرمانده سپاه علیه. بعد دنبال کرد رفت که نکنه مالک رفت یه شمشیری یه چیزی برداره بیاره این رو بزنه تیکه پارش کنه. دید جناب مالک رفته تو مسجد دور کت نماز، و مالک، رشید حجری، میثم تمار، داریم الگو معرفی میکنیم. اسلام میگه اولین الگوی من برای شما یک معصومینن، دوم اصحاب اهل بیتند، مالک، رشید حجری، میثم تمار، زهیر، بریر، هشام ابن حکم. یه 13 ساله، خیلی جالبه، یه 13 ساله میان خدمت حضرت، میگن آقا نسبت به مسائل مثلا فقهی من میخوام با اتون مناظره کنم. حضرت میگه که ببین، با همین شاگرد ما، همین هشام، برو اگه تونستی او رو بزنی، به تعبیر امروز تونستی هشام رو بزنی زمین، حرف برای گفتن داشتی، بعد بیا پیش ما. یه 13 سال از هشام ابن حکم. دسته یه سوم از الگویی که اسلام معرفی میکنه، سبک زندگی حیات طیبه و حسینی، کیان رفقا؟ علمای من و شما. علمایی هن که توی این مسیر اهل بیت و اصحاب اهل بیت حرکت کردن و رفتن. این علما رو شما الحمدلله توی استانتون و توی شهرتون خیلی دستتون پره بچه ها، خیلی دستتون نسبت به این علما پره. بیش از 2000 عالم این تیپی ما داریم که واقعا تا ته این مسیر رو رفتند. خدا رحمت کنه شیخ انصاری، مرحوم کاشف القطا، شیخ غلامرضای یزدی رحمت الله علی، این خاطرش مشهور، اول اذان ظهر ایشون ظاهرا توی شهر یا شهرستان زارچه، درست گفتم، نماز ظهر میخوندن. اول اذان ظهر از بازار یه حسینیهی بوده یا مدرسهی بوده، می اومده بیرون، آخر اذان اونجا توی مسجد تو محرام وای میستاده به نماز. امروز یکی از رفقای خاطره بسیار خوشگلی از شیخ غلام رضای یزدی به من گفت از برکت چایی روزه ابا عبدالله که حالش بد میشه میارنش توی روزه، اشاره میکنه ببرید منه توی روزه، بعد چایی که میخوره اون مستمع روزه ابا عبدالله تهش یه ذره میمونه، یه ذره تهش میمونه، شیخ غلام رضا اشاره میکنه اونو بیارید میخوره و کلن تغییر میکنه مسیر زندگیش. شما شیخ غلام رضا یزدی رو، این علما رو ببینیم، 40 تا مجتهد رو شما دارید که توی امامزاده عزیز وسط شهر دفنن. این علما رو ببینیم، اسلام الگو داره برای گفتن بچه ها. واقعا بچه ها توی سبد مطالعه من و شما چی؟ سبد مطالعه چی؟ مگه من وقتم میکنم مطالعه کنم؟ چقدر سبک زندگی و علما رو مطالعه میکنیم؟ کتاب نخل و نارنج آقای یامینپور رو که کتاب نوشته، سبک زندگی شیخ انصاریست، چند نفر خوندیم؟ کتاب آتش رو چند نفر خوندیم؟ کتاب سوخته مرحوم، شرح حالات مرحوم علامه قاضی رو چند نفر خوندیم؟ الگو داریم رفقا، اینی که نمیریم به سمتش دیگه مشکل باره کجاست؟ واقعا مشکل به کجا برمیگرده؟ و واقعیتش اینه که غرب با مرد عنکبوتیش، انقدر این شبا تکرار میکنم که باورمون بشه، غرب با مرد عنکبوتیش، با این نمونه الگوی مجازی و فانتوزیش اومده به جنگ امثال علامه قاضی ها، شیخ غلام رضای یزدی ها. واقعا داره الگوی مجازی معرفی میکنه برای من و شما. بچه ها واقعیت داستانمون سر صحبتمون سر مسئله عروسک و سر مثلا اینا نیستش ها، دعوا سر این نیست، مسئله مقابله الگوییست. داره الگوی جدی برامون معرفی میکنه. و دسته چهارم و صحبت من تمام، چهارمین الگویی که اسلام داره معرفی میکنه شهدان. چهار تا الگو غرب رو بهش گفتیم الگوهاتو بگو، دیدیم تش کجا خوشبختی در میاد، خودشون تو سبک زندگیشون موندن. گفتیم آقای اسلام الگوهاتو بگو، میگه یک معصومین، دو اصحاب اهل بیت و معصومین، سه علمایی که این مسیر رو طی کردن. خیلی اینجا توی هر کدوم اینها میشه شبها حرف زد، سری و گذرا دارم رد میشم، واقعا حیفم میاد. چهارمین دسته شهدان، این که واقعا بزرگواران صد هزار حدود پایین بیشتر، صد هزار شهیدی که من و شما داریم، اینا الگو نیستند. والله قسم اینا اگر دست غربی ها می بودن تمام دنیا هیچی ندارن، اینا گوش دنیا رو کر کردن. بچه هیچ الگوی مناسبی برای خوشبختی ندارند، اینا گوش دنیا رو کر کردند. اگه این فقط شهدای من و شما رو می داشتن، اینا چه می کردن تو دنیا؟ و من و شما چقدر شناخت داریم؟ رضا پناهی رو کی می شناسه؟ شهید رضا پناهی 12 ساله، هر کی میشناسه دست بلند کنه که من خاطره زندگیشو نگم. یکی، دمت گرم، آفرین. دوتا، سه تا، سه نفر، تهش سه نفر. این عارف 12 ساله، سلامتی این نوجوانایی که دست آوردن بالا و رضا پناهی رو میشناسن یه صلوات بلند بفرستی. بزرگواران رضا پناهی یه عارف 12 ساله است. دوباره بگم زمان ساواک، زمان شاه، آقا خوب بود اون زمان. رضای پناهی 8 سالش بود، 8 سال. یه ذره از سبک زندگیش میگم فردا شب کتابش رو رفقا میارن دم در، هر کی خواست بخونه که توصیه میکنم. دستبوس همه بزرگواران هستم. این کتاب کم حجم زندگی نامه رضا پناهی رو بگیریم بخونیم. یه عارف 12 ساله است برای خودش. یه الگو رو ببینیم، الگوهای مختلف. حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران من و شما، حسن باقری که چقدر خوشگله. حضرت آقا میفهمن حسن باقری، حسن باقری داداش رفیق جوون نوجوون ده هشتادی، حسن باقری یه پروسه زمانی که نیازه 20 سال طول بکشه یه شخصیت بشود استراتژی که مهم جنگ. حسن باقری این صحبت حضرت آقاست، تو 2 سال تو خود دفاع مقدس شد یه استراتژی که مهم جنگ. سید حسین علم الهدا حاج، تا میایم الا ماشاءالله، تا میایم میرسیم به سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز. الگو نداریم بچه، الگو نداریم. حالا گوش بده، رضای پناهی 12 ساله تو زمان ساواک 8 سال است، زمان شهادتش 12 سالش بود. زمان ساواک مادرش میگه رضا یکی از کارهایی که انجام میداد این بود، میرفت توی کوچه پس کوچه ها دور میزد و شعار مینوشت تو در و دیوار، درود بر خمینی، مرگ بر شاه، اینا. مادرش میگه بهش گفتم رضا بذار منم باهات بیام، میگه نه این یارو افسرای گارد شاهنشاهی بفهمن منم، منو دنبالم میکنم، من مجبورم در برم.
شما باشی نمیتونی با من فرار کنی که. نه شما وایستان، نه یا من تنها میرم. دل و جرأت رو ببین. 8 سالش امروزه بهش میگی بابا سر اعتقادات خودت وایستا. حاج آقا ببین، رفیقم به من میگه ام مول، بچه ننه، سوسول، هیئتی، حزب اللهی، با خدا، سجاد آبکش، برو جمع کن بینی. بابا 8 سالشه. گذشت، انقلاب شد. بعد انقلاب شد دفاع مقدس. اومد پیش پدرش، پیش مادرش، ننه میخوام برم جبهه. جان کجا؟ درست شنیدم، جبهه. بله میخوام برم جبهه. مادر میگفت من اجازه بدم بره این شهید بشه، جواب باباشو چطور بدم؟ بابا میگفت من اجازه بدم بره شهید بشه، جواب مادرشو چی بدم؟ باباش میدونست رضا خیلی موتور دوست داره، رفت یک موتور چخچخی خوشگل براش گرفت، آورد تو حیات، از مدرسه اومد، رضا جان برات موتور گرفت. به تعبیر من باباشو خنک، موتور میخوام چیکار؟ من میخوام جبهه. مادرش میگه دو رکعت نماز خوندم. خیلی خلاصه میکنم، سریع وقتم گذشته، یه ذره از مطالب امشبم مونده، اینم عرض کنم خدمتتون. مادرش میگه که دو رکعت نماز خوندم، بعد نماز بچه‌ها با منید دعا کردم خدایا خودت دل پدرش رو راضی کن، اینو بفرسته جبهه. بعد این نماز ما بابا اومد این بچه رو چیکار کنیم؟ بفرستیم یا علی مدد؟ تمام. از مدرسه رضا اومد، خوشحال پدر و مادرش راضی شدن بره جبهه. رضای پناهی 12 ساله رفت توی دفاع مقدس و توی جبهه. این الگو رو گوش بدیم، این الگو رو زیادی دقت کنیم. بعد گفتن این رضا اومده، اینو چه سمتی بهش بدیم، چه کاری بهش بسپریم توی دفاع مقدس؟ گفتش اینو بذاریم نگهبان. گفتن خوبه، نگهبانم بذاریم، حالا کار از دستش برمیاد. شب شد، پست نگهبانی رضا پناهی رسیده، یه آدم بزرگم، جسه بزرگم همراه رضا پناهی فرستادن سر پستش. چقدر قشنگه، چقدر با این بچه، با این عارف من لذت بردم سبک زندگیش رو. ساعت 2:30 شد، نیمه شب شد، دیدن بیسیم داره پیج میکنه، صدا میزنه فرمانده رو صدا زدن، بدو بیا رضا پناهی کاره داره. رضا پناهی؟ همین بچه 12 ساله؟ گفتن آره. جالبه توی بیسیم رضا پناهی داره اعلام میکنه این کیه با من فرستادید هوای منو داشته باشه. نیمه شب تیر و ترکش داره میاد، ما نگهبان این قسمت وایستادیم، این ببخشید داره خودشو خیس میکنه، این ترسیده. رضا پناهی 12 ساله، گفتن برش گردونید. یکی دیگه فرستادن جای رضا. شجاعت رضا پناهی تو منطقه پیچید. 12 سال. مادرش میگه جشن تولد 12 سالگیشو میخواستیم بگیریم، اصرار کردیم رضا بیاد مرخصی، اومد جشن تولدشو گرفتیم. بهش گفتیم رضا جان حالا نمیشه نری بمونی؟ برداشت گفت نه من عاشق شدم، عاشق. مادرش گفت جان عزیزم چقدر دوست دارم تو رو تو لباس دومادی ببینم. گفت نه من عاشق خدا شدم، من عاشق شهادت شدم. یه 12 ساله چی داری میگی؟ تا اینو شنید ما به مادرش گفت ننه دعا میکنی من برم شهید بشم؟ مادرش بلا فاصله میگه رضا جان دعا کردم بری، به حق قاسم ابن الحسن قسم دادم خدا رو، بری و شهید بشی. گفت ننه یه ضبط صوت برام گیر میاری؟ قدیمیا یادشونه میخواستیم صدا ضبط کنیم، نوار کاست بود خالی، میذاشتیم تو ضبط صوت، دو تا دکمهشو با همدیگه میزدیم، یا یه دکمه ای که اون خواست صدا ضبط صوت. میخواید چیکار؟ صوتش هنوز موجوده. رضا پناهی این عارف 12 ساله بچه ها شروع کرد وصیت نامش رو گفتن. جان من فردا شب کتابشو آوردن، ورداری وصیت نامش رو فقط بخون. به خدا برا من و شما حرف گفته ها، برا پدر و مادرش وصیت گفته و حرف جدی گفته ها. عشق میکنی با این بچه. دسته چهارمی که به عنوان الگو برا من و شما معرفی میکنه اسلام، شهدای من و شما. 4 تا فایلی که برا من و شما اسلام داره معرفی میکنه. به غربیه گفتیم بابا تو نمونه هایی که جنبندی کنم صحبت ما رفقا امشب،
گفتیم تو الگوهایی که برای ما معرفی کردی دوتا باگ داشت، اصلا اینا مشکل داشت. یک، عمومیت نداشت، واقعا عمومیت نداشت، کو خوشبختی. دوم، عینیت و واقعیت نداشت. یارو تو جزیره هاوایی میلیونی میره خرج میکنه که آروم بشه، خوشبخت بشه، بعدی که برمیگردیم یه همون قرص اعصاب ما رو بده استفاده کنیم. چه خوشبختیه. این طرف چهار تا الگو داشتیم: یک، معصومین، دو، اصحاب، سه، علما، چهار، شهدا. حالا اینها اولا عمومیت داره، همه مردم میتونن زندگیشون رو تطبیق بدن. معصومین مثل من و شما زندگی کردن، مثل من و شما ازدواج و تربیت و فرزند و همه این موارد رو. دوما این که واقعا بزرگواران، جمع کنم صحبتم رو برای امشب، مصیبت هایی که معصومین تو زندگیشون کشیدن، عمرن تمام مصیبت های من و شما رو بزنن روی هم، بشود مصیبت یک کدوم از معصومین من و شما. ما دیدیم این مصیبت ها رو از امام سجاد علیه السلام. پرسیدن مظلوم ترین آدم کیه؟ بچه ها اینو خیلی دقت کنید. آه اینجوری بگید بچه ها، رفقا، مظلوم ترین آدم تو کربلا کیه؟ شما میگید کیه؟ حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت علی اصغر علیه السلام، قاسم ابن الحسن علیه السلام، ابوالفضل عباس علیه السلام، خود ابا عبدالله، حضرت زینب، خانوم ها، حضرت زینب سلام الله علیها. مظلوم ترین آدم در عالم کیست؟ جانم به امیرالمؤمنین. امام سجاد علیه السلام فرمود مظلوم ترین آدم تو کل عالم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. روز عاشورا داشت شمشیر میزد، طرف مقابل رجز میخون، گفت بغزن لعبیک، برای بغزی که از امیرالمومنین و علی شما داریم ما داریم جنگ میکنیم. ما سختی و بزرگم، ما سختی و قربت امیرالمومنین رو درک میکنیم. چه کشید امیرالمومنین؟ واقعا درک میکنیم؟ واقعا کدوم یکی از بزرگواران توی کربلا نق زدند؟ سختی کربلا رو ما چشیدیم؟ اون استراب و واهمه و جنگ و شهادت اصحاب و اسارت اهل بیت ابا عبدالله، چند جا توی تاریخ سراغ دارید که یک نفر نق زده باشه؟ یک نفر، والله نداریم توی سبک زندگی ابا عبدالله و روز عاشورا هیچ کس. الگو رو ببین، الگوهایی که ما معرفی کردیم حقیقت داره و عینیت داره. بچه ها باورمون بشه این رو، این که ابا عبدالله الحسین علیه السلام توی 57 سالگی قله زندگی ابا عبدالله کجاست؟ انقلاب ابا عبدالله. اینو زیادی گوش بده. قله انقلاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجاست؟ لحظه ورود حضرت به کربلاست و کربلاست. قله کربلا کجاست؟ روز عاشوراست. مقدمه روزم باشه، دلت آماده است الحمدلله. قله عاشورا کجاست؟ قله عاشورای ابا عبدالله گودال قتلگاست. قله گودال قتلگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجاست؟ اتصال آقا. جانم چقدر قشنگه. قله ها رو دقت کردی؟ قله زندگی من و تو کجاست داداش؟ قله گودال، قله گودال لحظه اتصال و شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این جمله است: الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک. چی میگه حسین تو گودی قتلگاه؟ لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. این که راوی میگه، بذارید اینجا دوباره داد بزنم بگم آی غربی های عالم، الگویی داری اینجا تو اوج به ظاهری که شما نگاه میکنید خفت داره به شهادت میرسه، اینجوری حرف بزنه، اینجوری با خدا حرف بزنه، داریم به والله، بیارید برام. 1980 زخم به بدن ارباب من و شما ابو عبدالله بچه ها وارد شد. این که داریم توی تاریخ وقتی ابو عبدالله اومد بالا سر حبیب، حبیب بچه ها حواستون با منه، ابو عبدالله اومد بالا سر حبیب، وقتی ابو عبدالله بلند شد توی مقتل داریم بان الانکسار فی وجه الحسین، یعنی وقتی حسین اومد بالا سر حبیب حسین پیر شد بچه ها، پیر شد. بالا سر علی اکبر رفت چه اتفاقی افتاد؟ بالا سر قاسم ابن الحسن رفت حسین چه اتفاقی افتاد؟ راوی میگه و ما رأیت احدا انور وجها قط من ابا عبدالله، هیچ کیو ندیدم روز عاشورا اون لحظه آخری که تو قتلگاه افتاد از چهرش نورانی تر از حسین باشه. یا ابا عبدالله. بعد خدا هم بهش چی میگه؟ یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. چه الگویی داریم بچه ها. و عقب خودمو میگم، خاک به دهنم خواسته باشم به عزیزان بزرگوار نوکر ابو عبدالله که شما باشید تو این کنم، خودمو میگم چقدر عقب موندم از این الگوی لذت بخش، خیلی عقب موندم. خانم ها دقت کنید، امشب شب شماست. حضرت زینب سلام الله علیها اطفالش رو که فرزندانش رو که آورد کربلا، شرطش با عبدالله ابن جعفر این بوده، عبدالله من باید ازدواج میکنم اما از حسینم نمیتونم دل بکنم و جدا باشم، اشکال نداره زینب. کربلا که اومده زینب سلام الله علیها دوتا اطفال خودش رو هم آورده. رفقا داریم بعد این اسارت تموم شد، کاروان رسید مدینه، عبدالله ابن جعفر شوهر زینبه، شوهر زینب اومد پیش حضرت زینب گفت زینب شنیدم برای تک تک بنی هاشم و شهدای کربلا وقتی به شهادت رسیدن اومدی بیرون، اومدی که من کار حسین شدی، اما دوتا طفل من و دوتا بچه من وقتی به شهادت رسیدن چند خوبه تاریک کنیم فضا رو، به شهادت رسیدن خجالت نکشیم. امشب بچه ها شب چهارم ها تموم شد، امشب روزه ما به یاد رضا بخشی بچه افغانی مدافع حرم حضرت زینب. آی رضا بخشی ما رو یه سفارش میکنی به حضرت زینب. آخش زینب چرا برای بچه های من نیومدی از خیمه بیرون؟ آخه بچه های منم که مثل بقیه شهدا. عبدالله دست از دلم بردار، چقدر حواسش جمع بی بی زینب. ترسیدم اون لحظه ای که حسین بچه هم و میار زد خیمه از خیمه بیا بیرون داداشم خجالت بکشه. ای جان معرفت زینبو ببین، نیومد بیرون داداشش حسین خجالت نکشه. زینب کجا بودی اون لحظه ای که بذارید جلو جلو برم دیگه، ناله دارید بسم الله. آی اونی که گرفتاری امشب گفتی برم روزه ابو عبدالله شام جمعه یه یا صاحب از زمان یه جمعه دیگه گذشته نیومد. آی اونی که گفتی مریض دارم گرفتارم الان وقتشه به والله، چند دقیقه دیگه تموم جلسه بود. ای وای زینب کجا بودی اون لحظه ای خجالت نکشیدن این نامردا که ببینی فرقتون به سیوف، یک گروهی دارن با شمشیر میزن
میزنن تو قتلگاه. فرقتون بالخشب، پیره مردم با عصا میزنن. فرقتون بر رما، یه گروهی با نیزه حسن قریب گیر آوردنه تو قتلگاه میزنن. حسین قریب گیر آوردن با نیزه ها، آخ صدا بزن یا حسین.